أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و اللعن على اعدائهم اجمعين. پاسخ چهارم به دلیل چهارم پاسخی است که مرحوم آقای خویی در این مقام ذکر کردند. دقت کنید، اصل اشکال یا به اصطلاح دلیل چهارم بر عدم امکان رجوع قید به هیئت این بود که اگر قید به هیئت رجوع کند مستلزم تفکیک انشاء از منشأ، و تفکیک انشاء از منشأ غیر معقول است چون مسابق با تفکیک ایجاد از وجود، و این ممکن نیست چون ایجاد و وجود متحدند حقیقتن و مختلفند اعتبارن. یک حقیقت اگر در مقایسه با فاعل سنجیده شود می شود ایجاد، اگر در مقایسه با اون قابل سنجیده شود میشه چی؟ وجود. و یا حقیقتاً یک چیزن در عالم واقع، نه یعنی یکی هستن، یک چیزن، دو چیز نیستن، لذا قابل تفکیک نیست. انشاء و منشأ هم همینطورن. این دلیل بود. تا اینجا سه پاسخ ما ذکر کردیم و هر سه پاسخ مورد اشکال قرار گرفت. پاسخ محقق خویی چون در واقع برگرفته از پاسخ محقق اصفهانی است، لذا این رو در همین مقام ذکر میکنیم. اگه خاطرتون باشه محقق اصفهانی در رد دلیل چهارم بر یک مبنایی تکیه کرد، یعنی برخلاف منطقیین که قضایای شرطیه را مفید استلزام بین مقدم و تالی می دانند، به تبع ادبا فرمود در قضیه شرطیه علیکم السلام اصلا سخن از ملازمه بین مقدم و تالی نیست. قضیه شرطیه در واقع دلالت می کند بر وجود جزاء یا مقدم، ببخشید، بر وجود جزاء بر فرض وجود شرط، یا وجود تالی بر فرض وجود مقدم. اون وقت بر این اساس ایشون تلاش کرد مشکله تفکیک انشاء از منشأ را حل بکن. مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما، به نوعی بر همین اساس و برگرفته از همین مبنا یک مطلبی رو برای پاسخ به دلیل چهارم ذکر کرده. حالا من اصل سخن ایشون رو عرض میکنم و بعد میگم چطور متخذ از کلام محقق اصفهانی است. آی خویی میگن مسئله لزوم تفکیک بین انشاء و منشأ که مسابق با تفکیک بین ایجاد و وجوده، این طبق مسلک مشهور در باب انشاء لازم میاد، اما طبق مبنای ما در باب انشاء چنین مشکلی نیست. قبلا هم من اشاره‌ای به این سخن کرده بودم. صاحب منتقل اصول به نوعی این کلام محقق خویی رو میخواست توجیه بکنه. حالا من عرض میکنم معلوم میشه که قبلا این نقل شده. دقت کنید، آی خویی میگه این اشکال طبق نظر مشهور پیش میاد. مگه مشهور در باب انشاء چی میگن؟ مشهور معتقدند انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ. انشاء یعنی این که ما به وسیله یک لفظی یک معنای رو ایجاد بکنیم. مثلا با لفظ بعتو معنای فروختن رو ایجاد بکنیم، این یعنی انشاء. یا وقتی امر میشه با این لفظ معنای بعث و تحریک را ایجاد بکنیم. پس طبق نظر مشهور حقیقت انشاء ایجاد یک معنایی است به وسیله لفظ. لذا بر این مبنا انشاء سبب حکم است. وقتی گفته می شود سله، این سبب برای بعث، یا بعتو که گفته می شود سبب است برای ملکیت. خب ما اگر بخوایم انشاء رو اینجور معنا کنیم، ایجاد معنا به لفظ، اون مشکل تفکیک انشاء از منشأ پیش میاد. چرا؟ چون فرض اینه طبق نظر مشهور الان لفظ گفته می شود ولی معنا کی پیدا میشه؟ بعدن. این نمیشه مثلا بعتو الان باشه ملکیت بعدن، انکحتو الان باشه زوجیت بعدن ایجاد بشه. اگر ما انشاء را مثل نظر مشهور اینطور معنا کردیم و گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ، خب با رجوع قید به هیئت یه مشکل اساسی پیدا میشه که لفظ الان باشد اما معنا بعدن موجود بشه. ایجاد الان باشه، وجود بعدن تحقق پیدا کنه و این محاله. یعنی تفکیک ایجاد از وجود، تفکیک انشاء از منشأ. اگر من بگم سل عند الزوال، یعنی الان دارم با لفظ سله سبب بحث رو فراهم میکنم، اما خود بحث کی پیدا میشه؟ موقع زوال. الان سبب تحریک رو دارم ایجاد میکنم، لفظ رو دارم الان ایجاد میکنم، اما اون معنا کی موجود میشه؟ بحث و تحریک و به اصطلاح حرکت، لزوم حرکت مخاطب به سوی مأمورون به بعد از زوال و عند الزوال. اما طبق مبنای ما، آقای خوبی میگن طبق مبنای ما این مشکل پیش نمیاد، چون ایشون در باب انشاء همونطوری که در بحث خودش ما در مباحث حکم گفتیم، عرض به حضور شما، ایشون میگوید انشاء، حقیقت انشاء یک اعتبار نفسانی است. همین که انسان در نفس خودش ملکیت غیر را، زوجیت را، اینها را اعتبار بکنه، بگه تا حالا این کتاب ملک من بود، از این به بعد اعتبار میکنم ملکیت زید را بر این کتاب. یک اعتبار نفسانی است. حالا این میتونه ابراز بشه، میتونه ابراز نشه، اگرچه برای ترتیب اثر محتاج به ابرازه، ولی حقیقت انشاء ابراز هم نداره. همین که من در نفس خودم، در افق نفس خودم اعتبار بکنم ملکیت غیر را برای فلان چیز، این محقق میشه، اون حقیقت ایجاد میشه، منشأ تحقق پیدا میکنه. بله، اگر بخوام دیگران برش اثر مترتب کنن، من باید این رو با یه لفظی، با یه فعلی، با یه قولی، با یه چیزی ابراز بکنم، اون چیزی را که در درون خودم اعتبار کردم. خب وقتی حقیقت انشاء عبارت از یک اعتبار نفسانی شد، هیچ مانعی ندارد اعتبار الان باشه، معتبر بعدن تحقق پیدا کنه. در تکوینیات نمیشه ایجاد و وجود را از هم جدا کرد، اما در اعتباریات چه اشکالی داره؟ اعتبار میتواند به یک امر متأخر تعلق بگیره. من عرض به حضور شما، کسی بیاد بگوید هازه دار لزید بعد وفاتی، این چه اشکالی داره؟ الان داره انشاء میکنه، الان داره اعتبار میکنه و الان داره ابراز میکنه این اعتبارشو، ولی معتبر که عبارت از ملکیت بعد الوفاته چه تحقق پیدا میکنه؟ بعد از مردن. حالا ایشون عقیدش اینه، رو مبنای خودش میگه، لذا رو مبنای ما مشکله تفکیک انشاء از منشاء پیش نمیاد. اگر ما انشاء را عبارت از اعتبار بدانیم، اینجا اعتبار همون وقتی که داره ابراز میکنه یا در افق نفسش این محقق شده، این انشاء صورت گرفته، این اعتبار حاصل شده، ولی معتبر بعدن میگه سل اند از زوال. مثلا الان این اعتبار نفسانی در افق نفس مولا شکل گرفته، الان اعتبار کرده وجوب صلات را، ولی خود وجوب، خود معتبر کی تحقق پیدا میکنه؟ اند از زوال. و این هیچ مشکلی نداره، این مستلزم امر غیر معقول نیست، این مساوی با تفکیک ایجاد از وجود نیست. لذا ایشون میگه بر مبنای این که ما انشاء را عبارت از اعتبار نفسانی بدانیم، رجوع قید به هیئت هیچ مشکلی نداره. ولا یستلزم منه امرون غیر معقول، امر غیر معقولی لازم نمیاد. این عرض به حضور شما پاسخ مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 146 و 147. خب حالا ببینیم واقعا این پاسخ قابل قبول یا نه. همطور که عرض کردم ریشه فرمایش مرحوم آقای خویی برمیگرده به همون مطلبی که از محقق اصفهانی نقل کردیم. ایشون به تبع ادبا قائل است قضایای شرطیه دال بر استلزام بین مقدم و تالی نیستن، بلکه قضایای شرطیه به معنای وجود جزا بر فرض وجود شرط. منتها عنایت بفرمایید اگر کسی، حالا اینکه چرا مبتنیه بر اونه روشنه، ببینید که میگه به اون برمیگرده، یعنی بگیم ما در مسئله قضایای شرطیه اینجا اساساً اینطور نیست که وجود الجزا متوقف بر وجود شرط باشه، یعنی مسئله به اصطلاح موقع انشاء این وجود پیدا بکنه. وقتی بحث از اعتبار پیش میاد، در اعتبار خب میتوان این گونه اعتبار کرد که اصل اعتبار الان باشه، ولی معتبر علا فرزن و علا تقدیرن تحقق پیدا کنه. ما قبلا هم تقریبا گفتیم این مشکلی نداره، ولی اساس این سخن و این مبنا محل بحثه. یعنی اصل این که ما انشاء را عبارت از اعتبار نفسانی بدانیم، این محل اشکاله. انشاء صرف اعتبار نفسانی نیست. خدا بین عقلا انشاء را صرف اعتبار نفسانی می دانن. شما به همه عقلا عالم رجوع بکنید، هیچ کس نمیگه به صرف این کسی در درون خودش ولو ابراز نکنه، در درون خودش عرض به حضور شما یه چیزی مثل زوجیت و ملکیت را اعتبار بکند، این محقق میشود. نه، آدابی داره، قواعدی داره، این الفاظ، این عرض به حضور شما اینها باید محقق بشه، اینها سببیت داره، حالا ولو سببیت ناقصه، سببیت تامه ندارن ولی جزء السببن. اگر این لفظ محقق شد و اجزا و شرائط و یعنی شرائط و موانع هم مهیا شد، شرائط بر محقق شد و موانع برطرف شد، اون وقت مسبب تحقق پیدا میکنه. چی؟ نه، صرف اعتبار دیگه. اگر مثلا فرض کنیم میگه سل اند الزوال، سله میشه جزء سبب. خیلی خوب، جزء دیگر سبب چیه؟ اون تحقق و زواله. این بالاخره تمام سبب نیست دیگه. وقتی شرایطی باید فراهم بشه، موانعی برطرف بشه تا یه مسببی محقق بشه، سببیت تامه میشه مجموع همه این امور، یعنی اجزا، شرایط و رفع موانع. بله، یکی ممکنه جزء اخیر علت تامه باشه، اون آخرین جزئی که میاد وقتی همه اجزا مهیا باشن، اون آخری که محقق شد اون وقت مسبب تحقق پیدا میکنه. پس این وقت بله؟ بله، چرا؟ چرا؟ عدم المانع. چرا دیگه؟ حالا ما میگیم اجزا، شرایط و موانع، مقتضی، شرط، سبب. حالا اینا اصطلاحات مختلفی است که به کار میدن، ولی بالاخره برای اینکه یه همین آتش در علل تکبینی، در علل تکبینی آتش بخواد روشن بشه، چقدر شرایط باید فراهم باشه، چقدر موانع برطرف باشه، مقتضی باید موجود باشه. چوبی باشد، این چوب از حضور شما دورورش هوا باشه، مقتضی باید باشه، شرایط هم باید فراهم باشه. اگه در خلاء باشه آتیش روشن نمیشه، اکسیژن باید باشه، درسته؟ در این حال باید باد هم نزنه، اگه باد بزنه آتیش هم نمیشه روشن کرد. یا نفت باید باشه، یا مثلا چوب تر نباشه، اصلا بهترینش یه مانع درونی برای سوختن چوب اینه که تر باشه. اگه چوب خوش باشه میسوزه، تر باشه نمیسوزه، مگر اینکه مقدمتا خوش بشه. و به هر حال اصل این مبنا محل اشکاله. اوغنای عالم صرف اعتبار نفسانی رو برای تحقق انشاء کافی نمیدونن. ما اینو تفصیلا در گذشته بحث کردیم. مجموع به اصطلاح بحث این است که این سخن مرحوم آقای خویی در صورتی درسته که ما اصل مبنای ایشون رو بپذیریم در باب انشاء. اگر مبنا رو پذیرفتیم هر حرف درسته، اما مشکل این است که عرض به حضور شما اصل این مبنا قابل قبول نیست.
ولی خب اونجا ما ایشون رو رد کردیم، گفتیم که نه، اصلا سببیت اونجا به واسطه امر شارع هستش، اما اینجا میگیم حرف معقول راحت.
خب این اشکال غیر از اون اشکاله، اونم هست سر جاش. دارم میگم اگر این مبنا رو بپذیریم، یعنی هر دو مبنا رو بپذیریم، اون که سر جا خودش، در حقیقت پذیرش سخن مرحوم آقای خویی مبتنی بر پذیرش دو تا مبناست. یک، بپذیریم قضایای شرطی چنین دلالتی دارن. دو، بپذیریم انشاء، حقیقت انشاء عبارت است از اعتبار نرسانی و فی کلاهما نظر دیگه، عرض ما همینه، میگیم هر حرف خوبیه اگر مبنا رو بپذیریم. بله دو تا مبنا میخواد اینجا، یکی این که اصلا در قضایای شرطیه ما مسئله مبنای ادوا رو بپذیریم، دومی که حقیقت انشاء رو اعتبار نفسانی بدیم، یار نهایتش ابراز اعتبار نفسانی. ولی خب هر دو مبنا محل اشکال. خب اینم عرض به حضور شما یک جواب. تا اینجا ملاحظه فرمودید که به هر حال این جواب ها، این دلیل چهارم، چند تا جواب مبارزه کردیم، جواب اول و دوم و سوم و چهارم همه به نوعی دچار اشکال بود. یه جوابی هم محقق ایروانی داده، یه جوابی محقق عراقی داده. حالا جواب محقق ایروانی کوتاهه، اما جواب محقق عراقی تا حدودی مفصل تره. من حالا چون این سخن محقق عراقی مهمم هست و در جاهای دیگه هم به درد میخوره، این رو من نقل میکنم، چون این سخنان هی در مواضع مختلف تکرار بشه دیگه کم کم ملکه ذهن انسان میشه این آرا و انذار. این هم رو عرض میکنم، انشاءالله دیگه از این بحث عبور میکنیم و میریم بحث بعدی. محقق عراقی در واقع برای دفع اشکال لزوم انفکاک ایجاد از وجود یا انشاء از منشأ چند مقدمه ذکر میکنه و سپس میره سراغ پاسخ از دلیل چهارم. اما مقدماتی که ذکر میکنه، حالا تو تقریرات طبق مثلا تقریر نهایت الافکار یا حالا بعضی تقریرات دیگه، هرچند به حسب ظاهر گفتن دو مقدمه، چون تو نهایت الافکار داره که مثلا بیان مختار محتاج به بیان دو مقدم است، اما در با تأمل در همون دو مقدمه فی الواقع معلوم میشه بیش از دو مقدمه ایشون گفته، منتها حالا اینها رو در هم ادغام کرده. فرمایش ایشون رو هم اگر بخواید ملاحظه بفرمایید، حالا در نهایت الافکار جلد یک و دو که با هم تو یک مجلد چاپ شده، صفحه 295 تا 300، طی 5 صفحه این مطالب ایشون فرموده که من حالا خلاصه شو سعی میکنم خدمتتون عرض بکنم. دقت کنید مقدماتی که ایشون میگه چیه. تقریبا از کلمات ایشون به دست میاد 4 تا مقدمه ایشون بیان کرده. مقدمه اول، حالا من این مقدمات رو میگم بعد توضیح جواب ایشون رو به همراه بررسی انشالله فردا عرض میکنیم. مقدمه اول در باب حقیقت حکم و انشاء، ایشون معتقد است حقیقت حکم و انشاء عبارت از اراده تشریعیه مبرزه. شون در باب انشاء یه نظر خاصی داره، معتقد انشاء یک امر جعلی نیست، یک حقیقت واقعی است. انشاء اصلا به هیچ وجه مساوی با اعتبار نیست. بلکه یک امر واقعی نفسانی است که ابراز میشه. اراده مبرزه، میگه همین که شما وقتی در نفس خودت اراده میکنی با یه مقدماتی که این مال زید باشد، اون اراده وقتی اظهار میشه اسمش میشه انشاء. مقبلا باز این رو هم مفصل در مباحث انشاء تو مباحث حکم توضیح دادیم. میگه اراده انسان، دقت کنید، میگه اراده انسان گاهی به فعل خود انسان تعلق میگیره، مثل اینکه من اراده کنم آب بخورم. این اراده متعلق شده به فعل خود من. به این اراده مثلا میگن اراده تکوینی. ولی اراده تشریعی هم داریم که اراده متعلق به فعل غیره. وقتی من از دیگری میخواهم که کاری رو انجام بده، یعنی اراده من تعلق گرفته به فعل دیگری، اسم این میشه اراده تشریعی. وقتی این اراده ابراز میشه، اظهار میشه به قول یا فعل، این همون انشاء یا حکمه. ممکنه اراده به لزوم یک شی تعلق بگیره، ممکنه اراده به عدم لزوم تعلق بگیره. بر این اساس اون احکام پنجگانه تحقق پیدا میکنه. پس مقدمه اولای ایشون در واقع پیرامون حقیقت حکم و انشاء که عبارت است از اراده مبرزه. این اراده غیر از اعتباره ها، مرحوم آقای خویی میگفتن انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی. اعتبار خودش درسته یک فعله، ولی هیچ واقعیتی نداره، یه بناگذاریه. اما اراده یه امر واقعیست. این که من مثلا با یه مقدماتی شوق درم پیدا بشه، اراده بکنم و بخواهم که دیگری کاری رو انجام بده، این اراده در افق نفس من شکل میگیره. حقیقتا این اراده یا هست یا نیست، یه واقعیته غیر از اعتباره. پس مقدمه اول این است که حکم یا انشاء حقیقتا عبارت است از اراده تشریعیه مبرزه. مقدمه دوم این است که قیود بر دو قسمن. بگیم اینا رو به نظر شما، سه تا مقدمه دیگه داره، این حداقل یه چهار پنج سه چهار دقیقه وقت میخواد. بله نگیم باش باش فردا بلا آخه این که اول راه چی